بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث رسید به استصحاب صحت که قبلا فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو مفصل بیان کردیم و عرض کردیم این استصحاب صحت در جاهای مختلف و متعدد در فقه مورد استفاده در استدلال. به صورت کلی عرض میکنم که در این به صورت یه قاعده هم حتی در بعضی از کتب آمده، ما لو شب کفی عروض مبتلن لطهاره او السلا او السوم او الاعتکاف او غیرها من العبادات فالاصلو عدمه واستصحاب صحت التي افتتحت علیها العباده. این عبارت تمهید القواعد الاصولیه است، یعنی به صورت این قاعده این رو مطرح می کنن که اگر در طهارت حالا وضوء، غسل، تیمم، در صلات، در صوم، در اعتکاف او غیرها من العبادات، در جمیع عبادات اگر انسان در عروض مبتلی، در البته در اثناء عبادت، چون در بعد از عبادت یه قاعده فراغ جاری میشه و قاعده فراغ هم اختصاص به نماز نداره، در همه عبادات جریان داره، در حج جریان داره و در خیلی از جاها، در اثناء عبادت اگر انسان در عروض یک مبتل شکر، اینجا آروم به استصحاب صحت تمسک کردن که دیروز اون مثال دیگرش رو در بحث این که اگر حدث اصغر در اثناء غسل سر زد، اینجا کسانی که قائلن به این که این غسل صحیحه و این شخص برای نماز باید وضو بگیره، به همین استصحاب صحت تمسک میکنن. چی آقا؟ بحث قافیه رو تمام کردیم، الان بحث داریم در مشکوک المانعیت. هر دو چه؟ مبتلن، بله، یعنی آیا وجوده اگر در وجود یک چیزی که مسلم المانعیت در وجودش شک کن، اون طرفش هم هست، اگر در این که آیا یک چیزی مانعیت هم داره یا نه، وجودش مسلمه مانعیت هم داره یا نه، در عروض اونم شک بکنیم. عرض کنم این در هر دو مورده. بعد یکی از مثال‌های دیگرش که اینم زیاد اتفاق میفته این است که اگر کسی در اثناء صلات مثلا داره نماز عصر میخونه، یادش بیاد که نماز ظهر رو نخونده، ذکر الفائت فی اثناء نماز حاضره، خب اینجا عده‌ای که قائلن به این که این نماز صحیحه، استصحاب صحت این صلات حاضره رو مطرح میکنن. میخوام عرض بکنم این بحث استصحاب صحت، این مثال های زیادی در فقه داره. اگر ما بحث استصحاب هیئت اتصالیه یا استصحاب اون جزء سوری را مطرح بکنیم و برفرض هم بپذیریم، این مختص به بحث صلات میشه، به اونجایی که ما قائل بشیم به اینکه هیئت اتصالیه داره یا جزء سوری داره، یعنی کسانی که استصحاب هیئت اتصالیه رو میپذیرن، این فقط منحصر میشه به اون مرکبی که هیئت اتصالیه داره مثل نماز، اما در بقیه موارد این استصحاب جریان نداره. اما این استصحاب صحت، این دیگه موارد و مصادیقش از اول فقه تا آخر فقه، حالا ولو کلام عرض میکنم شهید در باب عباداته، یعنی جمهورو غیر آمن العبادات. در موارد دیگرم حالا بعد از اینکه این رو ذکر کردیم این رو بحث میکنیم که آیا این استصحاب صحت در معاملات هم جریان پیدا میکند یا خیر، که اونجا هم به نظر ما اگر در اینجا قبول کردیم در اونجا هم جریان داره. چیا؟ بله بله، این مسببی هست و همون اشکالی که مرحوم ناینی در اون استصحاب هیئت اتصالیه که اینجا مطرح میشه. چی فرمانو؟ برای صحت نماز خودش و نماز امام، اگر الان شک کنه که آیا برای امام هدفی سر زد یا نه، این که نباید چیز کنه استصحاب بکنه. این شک که این در مورد دیگران به درد، این اگه شک کرد نماز خودش صحیحه یا نه، در مورد خودش استصحاب صحت جاری میکنه، چون این مربوط به دیگریه. هیچی، من استصحاب صحت جاری میکنم. تا حالا نماز من معموما صحیح بوده، الان اگر نماز امام باطل باشه جماعت منم باطل میشه، استصحاب بکنم صحت جماعت خودم. ولی نه، اینجا صحیح مسببی نمیتونه باشه. یعنی اگرم باشه این ممکنه بگیم از سببی و مسببی هاییست که دیگه نباید سراغ سبب بریم ما، برای اینکه بحث سببی و مسببی در اونجاست که نسبت مکلف واحد باشه، اما اونجا که بین المکلفین باشه، هر مکلف خودش باید اصل جاری مربوط به خودش رو جاری کنه، ولو به حسب الواقع او سبب هست برای شک من. اما اگر اینجا او آمد اصل برای خودش جاری کرد، بازم برای من نافع نیست، من باید مستقلا برای خودم اصل جاری بکنم. بله؟ اونم همینطوره. بله، حالا از این بحث این مقدار مطرح بکنیم. میدونم، ولی مأموم نمیتونه راضی به او جاری بکنه. ببینید مأموم نه باشه، اطلاعش هست، اما صلات فعل اونه. اما با عدالت مثلا ممکنه در عدالت بگیم بله، من تا حالا من مأموم معتقد به عدالت این امام بودن، الان شک میکنم عدالت داره یا نه، من چون احراز عدالت برای من موضوعیت داره، من استصحاب میکنم عدالت امام رو، او اشکالی نداره. اما صحت عمل امام به من چه ارتباطی داره؟ صحت عمل من الان من نه، خب من خودم اصل مستقل جاری میکنم، من خودم اصل مستقل جاری میکنم. من
لازم جاری میشه اما اگر فهمیدی اصل حاشیه میشیدی برای فهم
میدونم اگر ببینید، نه اگر امام الان فرض کنید مأموم متوجه شد که خود امام شک کرده که آیا این حدث یادش سر زده تا نمازش باطل باشه یا نه، نه حالا ببینید اگر خود امام شک کرد، مأموم شک نکرد اصلا، اینجا خواستن دیگه مأمون براش معنا نداره، اصلی بخواد جاری بکنه، امام خود اصل رو جاری میکنه، نماز رو ادامه تمام میکنه. این یک، مأمون اگر شک کرد که امام حدثی ازش سر زده یا نه، ببینید این رو خواهیم عرض بکنیم، اگر مأمون شک کرد امام حدثی ازش سر زده یا نه، نمیتونیم بگیم آقا این مأمون بیاد استصحاب کنه صحت صلات امام را و بعد از صحت صلات امام نتیجه بگیره صحت صلات خودش رو، برای اینکه این استصحاب ربطی به مأموم نداره، برای اینکه این شک اگر خود امام کرده باشه خودش استصحاب جاری کنه. بله حالا خود مأمون چه کار کنه؟ بخوام در حقیقت اینطور بگیم، این شکی که در مورد امام میکنه برای این است که شکی در مورد خودش رو حل بکنه، شکی در مورد خودش رو با استصحاب صحت. میگه نماز من جماعتن تا حالا صحیح بود، حالا نمیدونم صحیح یا نه، استصحاب میکنم بقای صحت جماعت رو. نمیشه بیان بگیم آقا این بیاد استصحاب در مورد دیگری جاری بکنه. بله گره خورده باشه. ببینید مثل اینکه شما در لباس لباسی که مشتبه باشه برای دو نفر، این لباس اگر درش یک منی وجود داره یا این آدم عرض شد که جنوب شده یا او، اینجا مگر نشنید تا شیخ فرموده دیگران کنه هر کدوم میان اصالت و تهاره رو جاری میکنن؟
اینجا مرموشی
اقتدا کنن، بله چون اونجا علم اجمالی حاصل میشه، علم اجمالی حاصل میشه به اینکه
از جهت اقتدا و عدم اقتدا و علم اجمالی فرقی
نه، چرا فرقه؟ فرقه اینجا، نه فرقه اینجا، ببینید اینجا فرقه، اونجا با اقتدا علم اجمالی حاصل میشه یا نماز امام باطل یا نماز خودش. خیلی خوب، اگه نماز امام باطل باشه نماز اینم باطله، اگه نماز خودش باطل باشه باید اعاده بکنه، اما اینجا چنین چیزی نیست. اینجا میگم آقا به من چه که او بخواد استصحاب در مورد فعل او جاری کنم، او شکی نکرده. چی؟ موضوع اثر شرعی نیست، صحت عمل او خودش باید استصحاب بکنه اگر شک کرد. او شکی نداره، من شک میکنم عمل او صحیحه یا نه، استصحاب بکنم صحت عمل او رو، این
نه
صحت عمل من نیست، من باید خودم جام استصحاب بکنم صحت عمل خودم رو. ببینید ما نمیخوایم این رو بگیم که مثل این مثال عدالت که دیگری که ما الان اگه شک کردیم این آقا رو تا دیروز روش سرش نماز رو خوندیم، امروز شک میکنیم عدالت رو از دست داده یا نه، من استصحاب میکنم بقای عدالت این آقا رو و این بقای عدالت موضوع میشه برای اینکه من بتونم بهش اقتدا بکنم. اما در اون مثال استصحاب میکنید عدم وجود خون در اینجا رو، این وجود و عدمش نسبت به فعل زید خصوصیتی نداره. صحت عبادت امام جریان استصحاب در صورتی که خودش شک بکنه. به عبارت دیگه اول عرض کردم اینا مخلوط نشه، اگر خود امام شک کرد استصحاب جاری کرد، این استصحاب نافع برای مقلدم هست. چرا؟ چون وقتی عملش صحیح بود مقلدم، خود امام الان بعد از نماز بگه من در اثنا نماز شک کردم در وقوع حدث استصحاب جاری کردم، نماز من نماز استصحابیه، نماز مأمون درسته به تبع تردیدی نیست. حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بدید. اما اگر من الان در اثنا نماز شک کردم که آیا حدثی از امام صادر شده یا نه، ببینید فرضی که من دارم باشون عرض میکنم من الان در اثناء نماز شک میکنم حدثی از امام صادر شده یا نه، حالا آیا من بیام استصحاب صحت عمل برای خود امام رو در حق امام میتونم جاری کنم؟ نه، حالا این من نمیدونم جاری کنم، برای این برای کسیست که خودش شک بکنه. من بیام بگم این امام کان اول صلاتش صحیح بوده، من نمیدونم حالا حدثی از اون سر زده یا نه، برای خود امام استصحاب صحت بکنم چه بچی داره؟ الان من شک دارم که آیا نماز من اگر حدثی از اون سر زده باطله، نزده صحیحه. خودم برای فعل خودم استصحاب صحت جماعت خودم رو میکنم. چه کار دارم بیام راجع به امام بگم در مورد امام بخوام استصحاب جاری بکنم؟ این معنا نداره. به عبارت اخرى ببینید، شما مگه در استصحاب نخوندید که هم یقین هم شک باید فعلی باشه؟ هر دو باید فعلی باشه. حالا الان امام که شک نداره، امام که شک نداره، امام در حق خودش نمیتونه استصحاب جاری کنه. این یک. من شک دارم که آیا امام حدثه سر زده یا نه، من شک دارم که امام حدثه سر زده یا نه. خب این شک برمیگرده به این که من آیا این نماز خودم صحیحه یا نه، استصحاب بکنم صحت عمل خودم را. بیام بگم آقا من شک دارم امام حدث ازش سر زده یا نه، در از نمازش صحیحه یا باطل، من بیام استصحاب در مورد صحت امام جاری بکنم و بعد بگم خب حالا نماز امام صحیحه، پس من دیگه در مورد عمل خودم استصحاب لازم می جاری کنم.
بله.
درسته.
عربیش کار میکنه سر نماز خودش هم شرک میباطله. اصل طهارت در اصل طهارت جاری در لباس امام با اصل طهارت جاری در لباس خودش تعارض میکنه، تصادف میکنه. یعنی خود مأموم داره اصل رو نسبت به امام داره جاری میکنه، ولی امام در حق خود جاری نکنه.
حالا ببینید ما داریم میخوام این مطلبی که اونجا گفتن همون هم درسته یا نه. من بیام اصلی رو در مورد فعل دیگری که مربوط به صحت و فساد فعل دیگری میشه من جاری بکنم، چه بچی داره؟ حالا ما هنوز وارد این بحث نشدیم، بذارید اصلا این بحث رو شروع بکنیم، بعد انشاءالله اینجا رو عرض دو مرتبه روش تعامل جدا میکنیم. خب حالا ببینید ما مخواهیم ببینیم که آیا استصحاب صحت جریان داره یا جریان نداره. اینجا من ابعاد بحث رو بهش اشاره کنم، چون خود این اشاره به ابعاد بحث برای اینکه تمرکز انسان پیدا بکنه که مجرای استصحاب کجاست لازمه. ببینید ما بحثمون در مرکبات، این مرکبات یک صحت به حسب المجموع داره، مجموع مرکب یک صحت به حسب الاجزا داره، این یکی. این صحت به حسب الاجزا گاهی اوقات مراد اجزا سابقه بر این عروض مشکوک المانعیه، یا مراد اجزا لاحقه. آیا استصحابی که میخواییم بکنیم استصحاب تعلیقیه یا تنجیزی؟ این صحت اجزا آیا به معنای ترتب الاثر، به معنای اکتفاء در مقام امتثال، به معنای موافقت الامر؟ ببینید اینا چیزهایی است که اینجا در میدان بحث وجود داره. یعنی ما حالا بخواییم بگیم ما استصحاب صحت مجموع عمل مراده یا صحت اجزا سابقه یا اجزا لاحقه. اجزاء سابقه از حیث ترتب اثر، از حیث اکتفاء در مقام امتثال، از حیث موافقت امر، اینا چیزهایی است که اینجا در میدان بحث میان و باید مورد توجه قرار بگیره. یا تعبیری که خود مرحوم شیخ دارن، این مؤثریتی که میگید آیا مراد مؤثریت فعلیه یا مؤثریت شأنیه تحولیه که مربوط مؤثریت اجزاه؟ این محورهای استصحابه، یعنی با این محورهایی که من گفتم شاید 5-6 تا استصحاب اینجا مطرح میشه و متصوره. خب حالا اجمالا شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف استصحاب صحت را رد کرد. مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه کفایه ایشون هم استصحاب صحت و میگه لا مجال له. از کلمات مرحوم اخوند در حاشیه رسائل استفاده میشود که ایشون بعضی از این فروض استصحاب صحت رو قبول داره. باز کسی که به صراحه در مقابل شیخ ایستاده و استصحاب صحت را پذیرفته مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریفه. خب اینجا ما حالا در بحث امروز کلام مرحوم عراقی رو ذکر میکنیم در اشکال بر شیخ، یا باز بخواید ابتدا استصحاب هایی که در اینجا تصور میشه اینها رو بیان کنیم بعد بریم سراغ اشکال بر این استصحاب ها؟ یک، بگیم مراد از این صحت اون صحتیست که و اون اثریست که بر مجموع مرکب مترتب میشه، که اصلا اون روزم که ما بحث استصحاب صحت رو شروع کردیم گفتیم آقا اصلا این از محل بحث خارجه، برای اینکه فرض این است که هنوز مجموع العمل نیامده، یعنی مشکله این استصحاب صحت اثر مجموع یا صحت المجموع مشکلش این است که هنوز حادث نشده این اثر، چون هنوز اجزاء لاحقه نیامده و چون هنوز ما یقین ثابتی به این اثر نداریم اصلا مجالی برای این استصحاب نیست. خب حالا اون در اون جواب از اشکال شیخ بود. بعد این اصلا مسلمه که اصلا از محل بحث خارج، یعنی هیچ فقیهی نیامده بگه حالا اگه در اثناء عمل، اصلا کسی هم نداریم ملتزم به این شده باشه، در اثناء عمل اگر کسی شک در صحت کرد این بیاد استصحاب صحت مترتب بر مجموع عمل را بار بکنه، این لذا میره کنار این فرض. چی؟ تعلیقا مربوط به اجزا، اونم مربوط به مجموع نیستن. میریم سراغ خود اجزا. دو، حالا به حسب این ترتیبی که دارم من عرض میکنم، صحت اثر اجزاء لاحقه اگر مراد باشه، به این معنا بگیم خواه اگر این مشکوک المانعیه نبود اجزاء لاحقه می آمد اجزاء لاحقه درست بود. حالا که این مشکوک المانعیه آمده ما نمیدونیم این اثر بر اجزاء لاحقه مترتب میشه یا نه، استصحاب بکنیم. این هم همون اشکالی داره که فرض اول داشت، یعنی همانطوری که در فرض اول میگیم آقا هنوز چیزی نیامده، یقین به حدوث ما نداریم تا بخواییم استصحاب بکنیم، حالت سابقه نداریم ما، همون اشکال در اینجا یعنی نسبت به اجزاء لاحقه مطرح. نه در جواب آقای دهقان هست که استصحاب تعلیقی نسبت مجموع نمیاد، مجموع میگه که آقا اصلا هنوز محقق نشده. در حالا میگم در استصحاب تحلیلی باید موضوع محقق شده باشه و اما مؤلف اون تعلیق نیامده باشه هنوز، که توضیح میده. حالا این رو تحمل بکنیم. اجزای لاغه همینجوره، یعنی موضوع نیامده اصلا. مثل اینکه شما در عل عنب و ازا قلای احرام اگر هنوز زبیب نشده باشه، شما کی میاد استصحاب تعلیقی رو مطرح میکنی؟ وقتی عنب تبدیل به زبیب شد. بگید که خب حالا که زبیب شد، بگیم آقا این اگر عنب بود در فرض قلایان حرام بود، اما حالا که زبیب شده در فرض قلایان حرامه یا نه؟ موضوع میاد، موضوع جدید میاد. اینجا اصلا موضوع هنوز محقق نشده. شما بخواییم تعلیق مطرح بکنیم، نمیگیم نه، نمیگیم باید در خارج نه، بله فرض بله. میگیم که آقا مثال در استصحاب، خب ببینید حالا بذارید من رو تحصیل بحث اینا رو بگم، چون یه اشکال در استصحاب تعلیقی اونا که است. مثل مرحوم محقق همدانی، مرحوم محقق همدانی که این استصحاب صحت رو پذیرفته، از راه استصحاب تعلیقی پذیرفته. مثل مرحوم ناینی آمدن گفتن اینجا این استصحاب تعلیقی درست نیست. حالا این اشکالات رو میگیم به تعصب تبدیل بحث. استصحاب تعلیقی قابلیت رو بگیم، قابلیت رو بحث هیئت اتصالیه میشه، همون میشه، همون اون گفتیم. اون قابلیت لهو، قابلیت اتصال، هیئت اتصالیه، جزء سوری یا همه میره در یه قسمت قرار میگیره. پرونده اون رو بستیم، هیئت اتصالیه، قابلیت لحوق، نمیدونم جزء سوری، اینا همه رفته هم بس قاطعیه. قابلیت لحوق، قابلیت لحوق، قابلیت لحوق برمیگرده به همون جزء سوری که آیا این مشکوک المانعیه آمد این قابلیت رو قطع بکنه یا نه. می همش در همون قرار میگیره، چیز جدیدی نیست. قابلیت لغاره یکی از معانی اثر برای اجزای سابقه که بگیم این استعداد داره که جزء دیگر بهش مترتب بشه. خیلی رو میرسیم به اونو، میرسیم بشه، میرسیم. اون تا حالا اون تعبیر به قابلیت لغو نمی، حالا این تعبیر رو ندارم درش عرض میکنم. پس این دوتا تکلیفش روشن، این دوتا یعنی یکی صحت بر مجموع، یکی صحت اجزای لاحقه، اینا تقریبا اصلا محل بحث هم نیست. کسی از فقها ها نیامده در استصحاب صحت این دو مورد را اراده بکنه. همه ی حرفا در استصحاب صحتی است که وصف برای این اجزای سابقه است. خب حالا اینجا این صحتی که وصف برای اجزای سابقه است و به عنوان صفت برای این اجزای، یا ما میم از حیث اثر خود این اجزا مطرح میکنیم، میگم آقا هر جزئی یه ملاکی داره، یک اثری داره، صحت به معنای تمامیت اثر این جزء، این یک. دو، صحت به معنای موافقت با امر غیری، این دو. سه، صحت به معنای اکتفاء در مقام امتثال، این سه تا احتمال در مورد این اجزاء سابقه مطرح میشه. مرحوم شیخ اگر در ذهن شریفتون باشه فرمود که آقا صحت به معنای تمامیت اثر و صحت به معنای موافقت امر غیری، این برای ما مشکوک نیست، این یقینیه. بعد از اینکه این مانع هم آمده، فرمود حتی اگر یقین به مانعیتش ما پیدا بکنیم، حتی اگر یقین به مانعیتش پیدا کردیم، باز این اجزاء سابقه صحت به معنای تمامیت اثر یا صحت به معنای موافقت با امر غیریش رو داره، لذا دیگه برای ما چون یقینی هست دیگه نیازی به استصحاب نیست. مرحوم محقق عراقی در جلد سوم نهایه صفحه 417 می فرماید که این در صورتی است که در می فرماید به نظر ما هم روی صحت به معنای تمامیت اثر که ازش تعبیر میکنه مؤثریت فعلیه، هم روی صحت به معنای موافقت امر استصحاب جریان داره. درست نقطه مقابل شیخ انصاری که شیخ فرمود رو هیچ کدام استصحاب جریان نداره، ایشون فرمود روی هر دو ارکان استصحاب تمامه و استصحاب جریان داره. این کلام عراقیه. مرحوم اصفهانی در جلد چهارم نهایت الدرایه صفحه 360 اصلا ایشون میگه ما استصحاب صحتی که میکنیم نه به معنای اولیست که شیخ فرموده، نه به معنای دومیست که شیخ فرموده، بلکه به یک معنای سومه که معنای سومشو ذکر میکنیم. منتها اون معنای سوم ایشون شروع میکنه به اشکال کردن و نتیجه میگیرد که اصلا استصحاب صحت معنا نداره. پس ببینید مرحوم محقق عراقی رو همین دو تا معنایی که شیخ برای صحت کردن استصحاب جاری میدونه، مرحوم اصفهانی یه معنای سوم میکنه، میگه روی معنای سوم هم استصحاب صحت جریان نداره. حالا کلام این دو بزرگوار رو ببینید نداره. بعد تا انشالله عرض بکنیم. صلی الله علیه.